أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در سير بحثي كشبهاي گذشته در دهه اول و الان هم در دهه دوم خدمت عزیزان مطرح شد، روشن شد که انقلاب اسلامی نه به دلیل وجدان ما و دوست داشتن ما و علاقه ما نسبت به این حرکت، بلکه به دلیل تحلیلی و به اتکای فلسفه تاریخ الهی در واقع ادامه قیام عاشورا هست و ابا عبدالله الحسین در مقابل بازگشت امت اسلامی به کفر جلی قیام کرد و همین شرایط در 150 سال 200 سال گذشته برای فقهای ما حادث شد و برای جلوگیری از بازگشت امت اسلامی به کفر جلی قیام کردند. اما کفر جلی در دوران ما شکل مدرن و پیچیده‌ای به خودش گرفته و وقتی که این حرکت آغاز شد و صدی از جنس خداخواهی و آخرتگرایی در مقابل دنیا پرستی مدرن ایجاد شد، اونها در اولین برخورد هجمه سیاسی و نظامی و امنیتی رو بر جمهوری اسلامی پیش گرفتن و توضیح دادیم که با چه عقلانیت الهی حضرت امام به همراه مردم ایران موفق شدند این هجمه ها رو دفع کنند و نظام رو به مرحله تثبیت سیاسی برسونن. اما امروز اون چی که در مقابلش قرار داریم حل چالش های فرهنگی و اقتصادی، تثبیت سیاسی و دفاعی و امنیتی حاصل شده، اما مشکلات و چالش های زیاد و پیچیده‌ای در امور فرهنگی و اقتصادی داریم، به نحوی که مسئله جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی مطرح شده توسط مقام معظم رهبری. و از اون طرف هم عرض کردیم که بعد از غیبت کبرا پرچم دینداری به دست نواب عام حضرت ولی عصر افتاد، بر دوش اونها این وظیفه قرار گرفت و عقلانیت غیر معصوم مورد امتحان قرار گرفت. سیر تطور و تحول و ارتقاء عقلانیت غیر معصوم رو که در تفقه فقهای عظیم الشأن شیعه متبلوره توضیح دادیم و گفتیم که تا 2300 سال پیش در بحث فهم از دین متمرکز شده بودن و با فهم از دین به صورت تخصصی وظایف افراد رو مشخص می‌کردن. اما وقتی که در مقابل جاهلیت مدرن قرار گرفتن و قیام کردن، یه امتحان جدیدی در برابر عقلانیت غیر معصوم قرار گرفته و اون امتحان اینه که نه فهم از دین فقط، بلکه بحث تحقق دین در مقابل ما قرار گرفته، اونم نه تعیین وظیفه افراد بلکه احکام یک حکومت و اینکه یک نظام بخواد اسلام رو در زندگی مردم پیاده بکنه، نه اینکه افراد برن خودشون به تکالیف خودشون عمل کنن. فهم از دین در عرصه تکلیف فرد تبدیل شد به تحقق دین در عرصه رفتار نظام، پیچیده شد. و عرض کردیم که ابتدا تصور میشد نه خیلی هم چیز پیچیده‌ای نیست، احکام مشخص و مسئولین هم اگه متدین باشن به دنبال تحقق احکام خواهند رفت و یواش یواش موفق خواهیم شد. بعد دیدیم که نخیر، اینطور هم نیست و موانعی همواره از سوی کارشناسا مطرح میشه و اضطرارهایی بیان میشه که احکام رو مجبوریم کنار بذاریم بریم سراغ احکام ثانویه و این احکام ثانویه همینطور دارن زیادتر میشن، اضطرارها طولانی تر میشه، در موضوعات مختلفی تعمیم پیدا میکنه. و گفتیم که یه تحلیل ضعیفی که متاسفانه بر اکثر جامعه متدین و انقلابی و حزب اللهی و روحانیت و هیئتیای ما حاکم اینه که آقا مشکل در مسئولین نابکاره که برخی پست‌ها رو اشغال کردن، مشکل بعضن در برخی مردم لاابالیه که به دین توجه ندارن، وگرنه ما میتونستیم احکام الهی رو که فلسفه حکومت اسلامی هست محقق بکنیم و یواش یواش با تحقق احکام چالش‌های فرهنگی و اقتصادی هم از بین خواهد رفت. بعضیا اینطوری فکر می‌کردن. اون جمله نورانی حضرت امام رو آوردیم قبل از اینکه هر استدلالی بکنیم، اون جمله نورانی حضرت امام رو آوردیم و خوندیم روی منبر که نخیر، اگر همه مردم هم فرض کنیم خوب باشن و همه مسئولین هم معتقد و متدین باشن، بازم خطر انحراف فرهنگی تا جایی است که ممکنه ما رو برگردونه به وضعیتی بدتر از 50 سال دوران ستم شاهی. یعنی گفتیم در واقع تحقق دین در عرصه رفتار نظام یه مشکلات پیچیده‌ای روبروش هست، چون در قرن 20 برای تحقق اهداف در سطح نظام یه ابزاری به کار میبرن. اینو توضیح دادیم، گفتیم چه مثالی زدیم؟ مثال زدیم گفتیم شما فکر نکنید وقتی که فقط میخواید خونتون رو تمیز بکنید به ماشین احتیاج دارید، ماشینی به نام جاروبرقی. وقتی میخواید لباساتون تنظیف بشن به ماشینی به نام لباسشویی، ماشین لباسشویی احتیاج دارید. این ساده ترین ماشین هاست برای رفع ساده ترین نیازمندی ها. وقتی شما برای این ساده ترین نیازمندی ها به این ابزارهای که با کلی متخصص و کارخونه و تحقیقات و بودجه و سرمایه گذاری انجام میشه، به این همچی ابزاری که این همه عقبه داره احتیاج دارید، حتما در امر اداره کشور به ابزار بسیار پیچیده احتیاج دارید و اون ابزار است که داره اداره کشور رو انجام میده. یعنی اگر فقط اینطور نیست که این جاروبرقی و لباسشویی پشت سرش متخصصین و تخصص ها و کارخونه ها و محاسبات و تحقیقات هست، به طریق اولا این در واقع لباسشویی و ماشین جاروبرقی یه بخش کوچولویی از صنعته. صنعت در کنار تجارت هست، تجارت در کنار مخابرات هست، مخابرات در کنار حمل و نقل هست، حمل و نقل در کنار شهرسازی هست، شهرسازی در کنار دیپلماسی هست، دیپلماسی در کنار انرژی هست. همه اینها رو با هم با یه ابزار علمی هماهنگ میکنن. اسم این ابزار چیه؟ گفتیم اسمش هم سخته، باید یاد بگیریم، چون برای تحقق احکام و تحقق هر چیزی در عرصه حکومت با این ابزار کار میکنن. اسمش مدل اداره است، روش اداره کشوره، یک روش علمی بسیار پیچیده که همه ابعاد مختلف و متکثر موضوعات اجتماعی رو با هم هماهنگ میکنه، جوامع رو یک مطلوبیت هایی براشون تعریف میکنه و قدم قدم، مرحله مرحله، گام به گام سیر حرکت به سوی هدف رو تعریف میکنه، واسهش آمار و ارقام و شاخصه میده و همه ملت ها رو سوار این ماشین میکنن. یه ماشینه، مثل یه ماشینه، گرچه حالا محسوس نیست ما بشینیم پشتش فرمون بگیریم، اما یه ماشینه، ملت‌ها رو سوارش میکنن قدم به قدم، مرحله به مرحله، 5 سال به 5 سال در برنامه‌های توسعه، 1 سال به 1 سال در بودجه‌های سالانه میگن چیکار بکنید، چه آمارایی رو در بخش‌های مختلف باید به کجاها برسونید تا بعد 20 سال برسید به یه جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی دیگه نداره، رونق داره، فرهنگش متعادل شده، وضعیت سیاسیش تثبیت شده. این چیزیه که باهاش همه نظام‌ها و همه حاکمان با این درگیرن. مهمترین دستور کار و مهمترین ابزاری که دست حاکمان و مدیران در همه نظام‌ها از جمله نظام اسلامی هست، مدل اداره است. چون قرن 20 مثلا اینطوریه، با مدل اداره کشورها رو اداره می‌کنن. خب اگر ما دنبال تحقق اسلام هستیم، دنبال حفاظت از توحید و خداپرستی که در شبهای گذشته گفتیم هستیم، میخوایم این رو محقق بکنیم، میخوایم آرمانهای عاشورا رو پیاده بکنیم، گفتیم ابا عبدالله برای اسلام قیام کرد، میخوایم اسلام رو پیاده بکنیم، پیاده کردن اسلام و پیاده کردن هر هدف دیگه‌ای در قرن 20 از طریق این ماشین و این ابزار علمی پیچیده انجام میشه. باید تکلیف این مطلب رو روشن بکنیم، باید وضعیتش رو بشناسیم، باید بفهمیم. خلاصه دوستان عزیزان، باید بفهمیم از کجا ضربه میخوریم. این جنگ فرهنگی از کجا دارن ما رو بمباران میکنن؟ جنگ اقتصادی ما رو از کجا دارن بمباران میکنن؟ از کجا به خاطر چی داریم پیش میریم؟ کجا به خاطر چی داریم پسرفت میکنیم تو برخی موضوعات؟ تو برخی موضوعات چرا پیش میریم؟ همه اینها به این مسئله برمیگرده. هر چقدر احکام و روایات و احادیث و اخلاقیات و اعتقادات الهی و درجه یک و نورانی اهل بیت رو منبرا تکرار بکنیم، تحقق همه این معارف خوب و نورانی وابسته به اینه که این مسئله رو باهاش تعیین تکلیف بکنیم، شناختمون رو بهش عمیق بکنیم، برخورد ساده انگارانه نکنیم به این مطلب. خب این یک خلاصه از شبهای گذشته بود. خب آجا گفتی دیشب که میخوایم تکلیف این مدل اداره رو واسه تون یه مقدار مشخص کنیم. البته تکلیفش که به این راحتی ها مشخص نمیشه، ولی باید حساسیت های جامعه دینی، حساسیت های هیئتی ها و مسجدی ها و متدینین و انقلابیون باید متمرکز بشه روی این موضوع و همین دلایلی که تا الان عرض کردیم. میخوایم حساسیت ها رو نسبت به این ارتقا بدیم، توجه بدیم مردم رو که آقا زندگی اگر امروز همه جانبه پیچیده شده، این همه رفاه ها و آسایش هایی که الان هست و قبلا نیست به وجود اومده، یک دم و دستگاه علمی پیچیده پشت سرش هست و پشتیبانی میکنه که در بالاترین سطح اسمش مدل اداره است. خب این مدل اداره چه وضعیتی داره؟ میتونه به ما در تحقق اسلام کمک بکنه؟ میتونه به ما در تحقق آرمان ها کمک بکنه؟ میتونه ما رو خادم و وفا کننده به عهد ابا عبدالله قرار بده؟ یا اینکه از سنخ کفر مدرنه، از سنخ جاهلیت مدرنه؟ این بالاخره چیزیه که در خدمت ایمان میتونه قرار بگیره، یا اینکه با این وضع فعلیش بدون هیچ تغییری کاملا در خدمت کفر و جاهلیت مدرنه؟ میگم خب بیاید با یه چند تا مثال با هم دیگه در این باره گفتگو بکنیم. شما مثلا نگاه بکنید در 300 سال پیش به عقب برگردید، 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، وقتی میخواستن مردم رو فرمانبر کنن، مردم رو مطیع بار بیارن، میخواستن شاه‌ها میخواستن حکومت خودشون رو در واقع روز جامعه پیاده بکنن و مردم رو با خودشون همراه بکنن، چی کار میکردن؟ گفتن آقا این دستور، این حکم، این فرمان، اگر کسی تخلف کرد جلاد بیا، اگر کسی تخلف کرد بیچارش بکنید، شکنجش بکنید، بزنیدش. خلاصه با ارعاب، با تهدید، با ترس، با ایجاد ترس، با همچین وضعیتی بود، با ارعاب و تهدید و ترس بود که مردم رو مجبور میکردن به اطاعت و فرمانبری از خودشون. قوت لایموتش رو ازش میگرفتن، خونش آتیش میزدن، خاندانش رو میکشتن، بیچارش میکردن. طرف میگفت اگه من بخوام درست اطاعت نکنم، اگر این محصول مزرعه‌ام و سهم سلطان رو ندم، هیچی میگیرن میکشنم. زمین واسه سلطان، بذر واسه سلطانه، همه رو خلاصه باید در خدمت سلطان باشیم، وگرنه بدترین شکنجه ها و برخورد ها و کشتار رو انواع اقسام ارعاب و تهدید و اجبار و زور در مقابلم قرار میگیره. خب 200 سال پیش به این طرف که اینطور نیستش که. الان چی میگن؟ میگن مردم نه تنها ما زورتون نمی کنیم، بلکه اصلا شما بیاید مشارکت بکنید، یا تصمیم بگیرید برای آیندتون، ما اصلا خادم شماییم، اصلا شما تعیین بکنید کی رئیس باشه، نه اینکه ما رئیسیم به شما دستور میدیم اگه گوش ندید بیچارتون میکنیم، نه اصلا شما تشریف بیارید، مشارکت بفرمایید، زحمت بکشید، قدم رنجه کنید، در انتخابات حضور پیدا کنید، اصلا شما حاکما رو انتخاب بکنید. بعد تو این مقایسه یکی ممکنه بگه آقا اینطور که مردم جسور میشن، به قول عوامانش پر رو میشن، اگه خودش حاکم انتخاب بکنه بعدش هم میخواد عوضش بکنه، بعد میگم تو نظر منو گوش نکردی و من حرفتو گوش نمیکنم و اطاعت نمیکنم و اصلا سنگ رو سم بند نمیشه، اصلا کارا پیش نمیره، امور به سامان نمیرسه، مدیریت چجوری محقق میشه اگه مردم و جامعه جهانی و شهروندان حاضر در این کره زمین رو اینقدر بخوایم پر رو بکنیم جسور میشن. میگیم اتفاقا شما ببینید از موقع که اتفاق افتاده و مردم مشارکت داده میشن در انتخاب حاکما و الی آخر، چقدر به قول امروزی ها راندمان کار بشری بالا رفته، به چه رفاهایی رسیدن. اتفاقا خیلی نظمشون بیشتر شده، خیلی دقتشون بیشتر شده، خیلی دستاوردهای بزرگتری پیدا کردن. چطوری اتفاق افتاده؟ با این همه آزادی و این همه مشارکت دادن مردم در امور، پس چطور این فرمان جاری میشه؟ مردم پررو نمیشن، مردم جسور نمیشن، بلکه دقیق تر کار میکنن، منظم تر کار میکنن، دستاوردهای بزرگتری ایجاد میکنن. میگیم به این دلیل که این ماشین مدل اداره که مثل یه ماشینه، برای اینکه بحثمون ساده تر بشه مثالش تمثیلش کنیم به یه ماشین. این ماشینه میخواد حرکت بکنه، بنزین میخواد، سوخت میخواد، یه انرژی میخواد بسوزونه تا حرکت بکنه. انرژی که تو این ماشین میریزن و اون انگیزه هایی که رهبری میکنن و سازماندهی میکنن تا مردم اینقدر دقیق و خوب کار کنن، پای کار باشن، این همه فعالیتشون بالا بره، چیه؟ بنزینی که تو این ماشین میریزن چیه که حرکت کنه؟ به چه وسیله مردم رو به حرکت در میارن و به اطاعت وا میدارن؟ قبلا با ارعاب و زور و اجبار بود، الان با ایجاد محیط تنوعه. میگه کالاها رو نگاه بکن، کالا چه پوشاک، چه خوراک، چه کالاهای تغذیه‌ای، چه کالاهای بهداشتی، چه کالاهای مربوط به امر مسکن، چه کالاهای مربوط به مخابرات، چه کالاهای مربوط به وسایل خانگی، کالاهای مختلف، چند هزار کالا وارد و خارج میشه در کشور. این کالاها رو نگاه کن چقدر متنوع میکنم برات، انواع و اقسام کالاها رو در موضوعات مختلف هی وسط متنوع میکنم. یه سطح هم که رسیدیم نمیگیم بسه، رسیدیم مثلا 10 سال پیش بشریت رسید به این موبایل اینطوری، بعد بگن خب دیگه کافیه، ما به یه جاهای خیلی خوبی رسیدیم. میگن نه، همین که داریم اینو میسازیم داریم تحقیقات میکنیم بریم مرحله بعدی، الان رسیدیم به گوشی‌های لمسی و بعدا هم میخوایم برسیم، آیندهش هم الان معلومه که به کدوم سمت دارم میرم. تنوع مداوم در همه کالاهای مربوط به همه ساحت‌های زندگی. بعضیا فکر می‌کنن وقتی میگی مد یعنی مثلا این مد لباس و آرایش زنان و مردان، ذهنشون فقط میره تو پوشش و لباس. نه، امروز مد تعمیم پیدا کرده به تمام عرصه‌های حیات بشری. حالا بعضی عرصه‌ها یکم ساده‌تر، هفته یه بار مدش عوض میشه، بعضیا یه ماه یه بار، بعضیا یه سال یه بار، بعضیا 2-3 سال یه بار، ولی همه‌شون در حال عوض کردن مد هستن و اومدن مدهای جدید. ساختن خونه هم مدش عوض میشه هر 2-3 سال یه بار، روش ساختن خونه. مد دکوراسیون خونه هم هر 1 سال یه بار عوض میشه. مد پوشاک هر 3 ماه یه بار عوض میشه. مد مخابرات و ارتباطات و گوشی و اینا 6 ماه یه بار مثلا عوض میشه. مد ساختن پایانه‌های هوایی و دریایی و زمینی هم داریم. شما الان بخواد یه دونه پایانه و ترمینال بسازی، کاملا قیافش متفاوت با ترمینالی که الان تو قم هست. ترمینال‌های زمینی و هوایی و دریایی مد دارن، عوض میشن. حالا اینا 5-10 سال یه بار. جاده و حمل و نقل مد داره، هر سال، هر 5 سال یه بار، به تبع پیچیدگی‌هایی که داره، زود و دیر داره، سوخت و سوز داره، ولی دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. تعمیم مد به همه عرصه‌های حیات بشری، ایجاد محیط تنوع در کالاها. بشریت در مقابل یک مجموعه عظیمی از کالاهای متنوع قرار میگیره و انگیزش تحریک میشه. میگه اگه من این همه کالاهای کارآمد و جذاب و پرکاربرد و ایجاد کننده آسایش و آرامش مقابلم هست، هر هزینه لازم باشه براش میپردازم. چی کار کنم؟ من اینا رو میخوام آقا. این میدان وسیع تبلیغاتی که در همه جا جلوی چشمای شما کالای متنوع و قرار میدن، بشریت میبینه و میگه میخوام، خیلی خوبه، زندگیم راحت تر میشه. تحریک انگیزه ها بر اساس تنوع در کالاها. این اسم جدید همون هرسه. یه موقع شما میگید شما تک این فرد حریص است، یه موقع میگم نه، حرص رو تبدیل به وصف جامعه میکنن، محور تحریک انگیزه ها قرار میدن. اینطور که ملت آمریکا منظم و به روز و دقیق کار میکنن و تولید ملیشون بالاتر از کل اتحادیه اروپا و اینا قرار میگیره، چون انگیزه هاشون رو یه جا تحریک میکنن و تقویت میکنن که اینطور اینا میدوهن. تحریک انگیزه بر محور اینکه این همه تنوع و رفاه در مقابلت قرار داره، میگن میخوایمش، میگن خب پس یه سری نظمایی رو باید بپذیری. این یک جامعه رو حریص بار میاره، چون هرس اونه که چیه، آدم به هیچ سطحی از امور دنیا قانع نشه دیگه، هر سطحی که بهش میدن میگن بعدی. این تنوع همینه، ایجاد تنوع، میگه اینه، بعدی هم داره، بعدیش هم داره میاد، واسه بعدی هم هی هزینه های گزافتر، تحقیقات پیچیده تر. خب این باید پول داشته باشه، باید کار کنه پول در بیاره، این چیزایی که هی جدید میاد و بخره. این همه تحریک انگیزه شده، حتما باید بالاخره انگیزه شو یه جا ارضا بکنه، تخلیه بکنه دیگه. اینطور نیست که شما هی بالای منبر ما بیای به مردم بگید مردم از دنیا دوری کنید، حب دنیا رأس و کل خطیئه. میگه من یه بستر پرورش در جامعه درست کردم، این حرفا دیگه میشه چی؟ حرفا بالا منبر. بعد که مردم گوش میدن هم میگن چقدر خوبه، بعد میرن تو جامعه میبینن اصلا جامعه یه خبر دیگه است، و بعضن هم به این نتیجه میرسن که این حرفای منبرا واسه دنیای دیگه یا اصلا واقعیت‌های زندگی رو توجه نداره، و کم کم از منابر و روحانیت هم فاصله میگیرن، با یه چیزای دیگه مانوس میشن. شما به این یه موقع یک فردی حریص میشه، بهش میگید برو پیش استاد اخلاق، یا کتاب مرحوم بزرگوار ملای نراقی معراج السعاده رو بخون تا وصف حرصت کم بشه. میگیم جامعه رو حریص میکنن، تبدیل میکنن حرص رو به وصف جامعه، همچی کارهایی میکنن با این مدل اداره، همچی اتفاقایی میفته واسه دینداری مردم. میگید رأس حب و دنیا رأس و کل خطیئه، این عشق به دنیا رأس همه خطایا هست، هر بلیه ای هست. این دنیا رو جلوی چشم بشر قرار میده به صورت متنوع، بشر به هیجان و تحریک در میاد، میگه به به، له له میزنه، بعد میگه که اینا رو میخوای، یه نظمایی رو باید بپذیر. میگه چشم، حتما حتما نظم تو میپذیرم. این یه بوده، این مدل اداره است. این بنزینی که تو این ماشینه میریزن حرکت میکنه، تحریک انگیزه بر محور دنیاست. بعد شمایی بگو مردم دنیاگرا نباشی، این موعظه ها وقتی که جامعه داره به یه سمت دیگه کشیده میشه با ابزارهای علمی و پیچیده و همه جانبه، هی اثر نمیکنه. هی میخوای احکام اسلامی رو محقق کنی، میبینی مردم عشق به دنیا دارن. خب کسی که عشق به دنیا داره چیه؟ احکام واسهش انجامش سخت میشه، میبینی هی راه نمیفته. خب دیگه این یه بنزینی که تو این باک میریزن، تو باک این ماشین میریزن دیگه، چه بنزین، این سوخت ماشینه با چی کار میکنه؟ میگن خب حالا که نظما رو میخوای بپذیری، نظمی که میخوای بپذیری، فرماندهی و فرمانبری رو میخوای بپذیری، مدیریت رو میخوای بپذیری، مدیریت رو برات بر اساس الگوی درآمد رقم میزنم. اون کسی که الگوی درآمد، اون کسی که بالاتر از سطح در از نظر مدیریتی در سطح بالاتریه، درآمد بالاتری داره. بقیه از این پایین به اون بالا نگاه میکنن، میگن آه چه درآمدی، چه مصرفی. میدونن دنبال این که اگه میبینن دیگه، میبینن که آقا چه وضعیتی داره این بالا دستیه. یوهوی مدیر عامله میاد تو شرکت با ماشین آخرین سیستم و لباس مارک و بالاترین ابهت و جلال و جبروت مادی، همه میگن او اگه حرف اینو گوش نکنیم خب پول شرکت و حقوق آخر ما دست این معاون مالی اداریه، دست این مدیر عامل نصیبمون نمیشه. تحقیر و تجلیل و تعیین منزلت و تعیین مرتبه بر اساس پول. لذا شما میبینید بعد از جنگ تحمیلی که کارشناسی شرقی در کشور ما کنار گذاشته شد، مدل اداره قبلا دو قسمت دو نوع داشت، مدل اداره شرقی، مدل اداره غربی. الان بلوک شرق فرو پاشیده دیگه، فقط مدل اداره غربی داریم. مدل اداره شرقی که با فروپاشی شوروی کنار گذاشته شد، خواستم مدل اداره غربی رو راه بندازن. اولین کاری که کردن بزرگانی که حالا هستن سنشون هم بالاتر حتما یادشونه، نظام هماهنگ پرداخت را انداختن تو کشور، یعنی روند پرداخت حقوق ها رو تغییر دادن و بر اساس الگوی درآمد مدیر عامل بر متخصص حاکم شد، متخصص بر کارگر فنی، کارگر فنی بر کارگر ساده، و هر کی بالاتره قدرت مصرف بیشتری داره چون پول بیشتری بهش میدن. این چه خلق رو رقم میزنه؟ میگه اون همه من تحریک انگیزه شدم، پول به بالاتریه میدن، اینو بکشم پایین خودم برم بالا. حسد، هم هرس با هرس مردم رو تکون میدن، هم با حسد. بل لذا میبینید قبلنا یک کسی برزگر بود بچهش هم برزگر میشد، یک کسی کارگر بود بچهش هم کارگر میشد. 7 تا 8 تا طبقه بیشتر نبود تو جوامع قبل از رنسانس. هر کسی در هر طبقه بود، بچهش هم تو همون طبقه باید کار میکرد و تا آخر عمر و چند جدن در جد همونا ادامه میدادن. نمیتونستن جا به جا بشن بین طبقات، بره بالاتر. الان میگم بیا طبقاتو تو جا به جا بکن، در حین خدمت تحصیل بکن. وقتی که مثلا عرضم به خدمتتون میزان تحصیلاتت بالاتر رفت، خب شو درآمدت هم بالاتر میره، میتونی خودتو جا به جا بکنی. میبینی که این بالاتری چه الگوی مصرفی داره، مثلا ما به خوابمونم نمیبینیم. خب بدو هم دنبال این، بر اساس خلق حسد و پایین کشیدن بقیه و بالا رفتن خود که اونجا بالاتر بره، حقوق بیشتری بهش میدن، مصرف بالاتر و بهتری میتونه پیدا بکنه، مدیریت جریان پیدا میکنه. حالا کی شارع مقدس، کی اسلام راضی به این هستش که مردم رو با هرس تحریک کنید و مبدأ حرکت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی رو هرس و تحریک به دنیا و عشق بازی با دنیا قرار بدید؟ کی حاضره که فرماندهی و فرمانبری بر اساس پول و الگوی درآمد باشه، تحقیر و تجلیل بر اساس پول باشه؟ بعد همه هم ناراضی تو جامعه اسلامی که این انگیزهای مادی اینطوری محکم نشده، چون به حمدالله حالا اینو ما بعداً باید توضیح بدیم که به برکت انقلاب این الگوه تو ایران خوب را نیفتاده، خوب ماشینه کار نمیکنه، چون انگیزه های دینی مردم، انگیزه های دینی رهبران نظام، انگیزه های دینی مسئولین نگذاشته که به اینا عمل بکنن. بعد تو جامعه دینی که انگیزه های مادی ضعیف‌تر، انگیزه های اخروی قوی‌تر، همه هم ناراحت، هم میگن چه وضع، همه پول پرست شدن. میگیم عزیزم اینطوری نیست که این شخص دنبال دنیا باشه، فقط اینطوری نیست. بله نفس اماره هم داره، ولی اون مدل اداره که اون که میگید اسمش سخته، این حرفا چیه که توضیح دادیم قبلا، اون مدل اداره جامعه رو به سمت دنیا طلبی و دنیا پرستی و حرص و حسد میکشونه، خب همه گرفتار میشن. یک بستر پرورشی برای جامعه درست میکنه، نه اینکه تک تک افراد هر کدوم تو دلشون نفس اماره دارن. بستری از دنیا پرستی و اخلاق مادی درست میکنه، همه هم ناراحتن و همه هم درگیرن و همه هم مجبورن، چون به نسبت بالاخره این مدل اداره غربی اومده تو زندگی ما، چون هیچ کشوری نمیتونه بدون این مدل جامعه رو به چرخونه. عجب آج آقا، اینطوری که خیلی اینا کفار عجیب غریب تری هم. بله 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 احسن، عجب نکته گفتی. قوم شعیب، قوم حضرت شعیب پیامبر گرامی، با کم فروشی کارشون رو جلو می بردن، یه دونه از اخلاق رذیله رو می گرفتن مبدأ جامعه قرار می دادن. یا قوم حضرت لوط، عمل شنیع همجنس بازی رو مبدأ جامعهشون قرار داده بودن، هر کسی هم قبول نمی کرد بیرونش می کردن. اینا هر کدوم ظرفیت کفرشون خیلی پایین بود، به اتفاقا با یه وصف رذیله و با یک خلق رذیله جامعشون رو سامان میدادن. این کفار امروز هرس و حسد و ظلم و محرومیت و انواع اقسام اخلاق رذیله رو در ترکیب با هم سامان دادن و جلو میبرن. دنیا پرستی رو در شکل‌های مختلف و اخلاق رذیله رو در ابعاد مختلفش چند وصفی کار میکنن، یا آدم های همچین پیچیده‌ای هستن. مدل اداره این مدل اداره غربی بنزینش این چیزاست، حرص و حسد، تحریک به دنیاست، محور انگیزه ها رو و انگیزاندن مردم برای فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی فرهنگی رو، پولدار شدن و لذت بردن از دنیا و کثرت ارتباط با محصولات و عشق بازی با آثار ماده قرار دادن. تنوع طلبی اسم دیگه همون حرص و تحریصه. خب این عرض به محضرتون که بنزین این ماشین بود، تازه بحثای مفصلی باید بکنیم. ماشینه روی جاده ای هم راه میره، ماشینا همطوری روی سنگلاخ برن خراب میشن، آسفالت درست کردن که این استکاک مناسبی داشته باشه و حرکت کنه بره جلو. بنزینش که از این سنخ بود، جاده هایی که این ماشینه میره چه جنسیه؟ این مدل اداره که به ماشین تشبیهش کردیم، بنزینش که توضیح دادیم هرس و حسد بود. هرس و حسد هم نه وصف فرد، هرس و حسد رو به وصف جامعه تبدیل میکنه. بعد این ماشینه فقط خودش خالی خالی که نیست، روی جاده باید بره، این جاده هم باید آسفالته باشه که استکاک کم بشه، این ماشینه خراب نشه. بعدم به یه مقصدی میبردتون، اینا رو باید با همدیگه مذاکره کنیم، صحبت کنیم. مثلا آج آقا جاده‌اش چی هست؟ چه استکاکایی رو خونسا میکنه؟ مثلا آب و هوا و زمین و دریا رو میگه باید چجوری ازش استفاده بکنید تا پولدار بشه یک کشور؟ میگه همه آب و زمین و دریا و هوا و اقسام منابع طبیعی و شرایط جغرافیایی رو بسپر به بخش خصوصی با قیمت بسیار نازل یا مفت که انگیزه پیدا کنه سرمایه گذاری بکنه. یعنی همه مقدورات طبیعی یک ملت رو با قیمت بسیار پایین یا مفت، با برق مجانی یا ارزان، با گاز مجانی یا ارزان، با زمین مجانی یا ارزان، انفال یک ملت اسلام رو در خدمت بخش خصوصی قرار بده تا اینا انگیزه سرمایه گذاری پیدا کنن. اگه سرمایهشون نیارن کارخونه درست نمیشه، شغل درست نمیشه، مردم پول دستشون نمیاد، فقیر و گرسنه میمونن. ببین ما چه آدمای خوبی هستیم اونجا، به خاطر اینا این حرفا رو میزنیم. همه مقدورات یک ملت رو در دست بخش خصوصی قرار میدن. آیا اسلام اجازه داده که مقدورات یک ملت در دست بخش خصوصی باشه؟ حالا بخش خصوصی تو ایران بازم یه تفاوتایی با بخش خصوصی در جهان داره ها، یه سری آدمای خیر زیادی توش پیدا میشه، ولی اون بخش خصوصی در جهان اینا رؤسای کارتل ها و تراست ها و شرکت های بزرگی هستن که در جد یزید و امثال یزید هم در مقابل پیچیدگی کاراشون در میمونه. کل دولت ها رو به نفع خودشون اصلا میبرن به سمت خودشون. یکی از این جاده هایی که این ماشین روش حرکت میکنه دولت هاست. دیدید میگن دولت، زیاد تو اخبار شنیدید، تو برنامه شنیدید که دولت باید کوچیک بشه، دولت باید کوچیک بشه. خب دولت کوچیک بشه حتما یه بخش بزرگی دیگه هست دیگه، همیشه یه بخش بزرگی هست که هر چیزی رو رهبری میکنه. دولت کوچیک شه که بخش خصوصی بزرگ بشه. دولت اصلا مثل این مستخدم باید واسه بخش خصوصی باشه، منافع شرکت های بزرگ رو تامین بکنه. مثل توی اداره که میرید اون آبدارچیه یه اتاق داره، بقیه کارمندا هستن که اتاقای اصلی رو گرفتن. دولت هم مثل آبدارچی باید باشه، مستخدم بخش خصوصی باشه. قدرت باید در قدرت سیاسی هم باید در دست بخش خصوصی باشه. یعنی اسلام و شارع مقدس اجازه داده که برای تأمین اون رفاهه و اون کالاها مقدورات سیاسی و بجز مقدورات اقتصادی، مقدورات سیاسی و تصمیم گیری ها هم به نفع بخش خصوصی بدیم. اصلا یه چیز بالاتر، یکی از اون جاده هایی که این ماشین روش راه میره و استکاک رو کم میکنه، آسفالت میکنن براش که آقا اذیت نشه، قوانین یک کشوره. یه آمار بسیار عجیب و تکان دهنده ای نقل میکنن در امریکا، مهد تمدن، به به و چهچه بعضیا در میاد، نسبت به امریکا یه آمار عجیبی نقل میکنن. میگن آقا یه شغلی هست در امریکا به نام لابیست، لابی کننده، رایزن. رایزن شرکت‌های بزرگ رایزن استخدام می‌کنن، این رایزن‌ها میرن با نماینده‌های کنگره و مجلس آمریکا صحبت می‌کنن درباره قوانین کشور که آقا ما یه پیشنهادی داریم که قانون بخش درمانو که می‌خواید بنویسید اینطوری بنویسید، این مثلا منافع شرکت ما اینطور اقتضا می‌کنه. 3100 رایزن و لابیست فقط در صنعت درمانی آمریکا استخدام شدن و ارتباط مستقیم با نمایندگان کنگره آمریکا دارن. شما گاه ناراحت میشی میری دادگستری استان قم و استانهای مختلف میگی آقا این قاضی رو خرید یارو. من میگم پیچیدگی کفر، بله این خیلی بده، ولی پیچیدگی کفر مدرن اونجاست که قاضی نمیخره، قانون رو میخره، قانون رو میخره. یعنی 3100 لابیست در صنعت درمانی فقط، یعنی چقدر ما صنعت داریم فقط در صنعت درمانی و تولید دارو و اینا، 3100 لابیست به عنوان یک شغل خیلی رسمی و متشخص حضور دارن و میرن صحبت میکنن درباره قوانین درمانی، رایزنی میکنن با این، میگن به ازای هر یک نماینده در صنعت درمانی 6 تا لابیست وجود داره، قانون رو میخرن، قانون رو میخرن، نه قاضی رو میخرن، نه مجری رو میخرن، نه پلیس رو میخرن، قانون رو میخرن. فقط در بخش انرژی 2000 لابیست وجود داره، به ازای هر نماینده تو هر صنعتی با 5-6 تا لابیست صحبت میکنن و اینا رو میخرن، چون سرمایه ها کلان دستشونه، پول های کلان دستشونه، قانون رو میخرن به جای که مجری و قاضی رو بخرن. این پیچیدگی هاست، این کفر، این مدل اداره اگر معلوم بشه همچی کارهایی داره میکنه با ما، مانع اصلی تحقق احکام و مانع اصلی رسیدن به آرمانهای مکتبی و مانع اصلی پیروزی در جنگ فرهنگی و اقتصادی یواش یواش معین میشه. این تحلیل های ساده انگارانه که آقا این عجب مدیر بیدینی بود، این عجب کارمند بیدینی بود که کار ما رو ران انداخت. بله بعضی هم اینطوری هستن، یه آثاری هم دارن، ولی بیاید دور هم فکر کنیم و به این نتیجه برسیم که عجب مدل اداره بیدینی است که دست و پای مسئولین با دین و نظام جمهوری اسلامی که دنبال اسلام هست و بسته. عجب مدل اداره بیدینی. من پیشنهاد میکنم روزی 5 بار همینطوری تکرار بکنیم، کم کم باهاش مانوس بشیم. هی تحلیل‌های ساده انگاره نکنیم که اگه این مدیر رفت و اون اومد و این خورد و این برد این افراد. نه آقا، مسئله جامعه رو با تحلیل فردی حل نمیشه کرد که. بیاد یکم با هم دیگه درباره مدل اداره فکر بکنیم، مانع تحقق اسلام و همه چیزهایی که از دین هست و ما دوستشون داریم رو درست بشناسیم، حساسیتمون رو به اونجا متمرکز بکنیم. حضرت امام اگر در انقلابش موفق شد، خیلی ها بودن میگفتن آقا بهایی ها دارن دین مردم رو میبرن، فلان اتفاق توی فلان کاباره ها داره میفته، بیاید بریم مثلا با الوات رفیق شیم، دوست بشیم تا دیندار بشن. حضرت امام گفت اینا همه مشکل هست، ولی بیاید همه متمرکز بشیم روی مرکز مفاسد و اونم نظام سلطنتی شاه، همه رو اونجا متمرکز کرد. گرچه مفاسد دیگه هم هست، ولی مرکز تولید مفاسد کجاست؟ حالا که ما به حکومت اسلامی رسیدیم، میخوایم احکام اسلام رو محقق کنیم، میخوایم جلوی جنگ فرهنگی و اقتصادی بایستیم، مرکز تولید مفسده و مرکز تولید دستبند و زنجیری که میبنده دست ولی فقیه رو و نواب عام رو برای اینکه اسلام رو محقق کنن، اونو بشناسیم. بیاد روزی 5 بار حداقل با هم دیگه تکرار بکنیم، یکم ذهنمون مانوس بشه، یکم سر مدل اداره فکر بکنیم، یکم از این ساده اندیشی‌ها در بیام، یکم همونطوری که کفار پیچیده هستن برای دنیا پرستیشون، ما هم برای اظهار ارادت به ابو عبدالله الحسین و تحقق اسلام یکم پیچیده بشیم. خب بس تا همینجا فعلا بس باشه، انشالله فردا و پس فردا دیگه به سمت یه مقدار تبیین بیشتر این مدل اداره و بعدم خیلی اجمالی راهکارهایی که باید برش متمرکز بشیم اون سمت خواهیم رفت انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امروز به نقلی روز شهادت حضرت سید الساجدین بود، کما اینکه روز سه‌شنبه هست و از این بابت هم متعلق به آستان مقدس حضرت سید الساجدین هست. خب این حضرت در مرکز مصیبت و بلا بعد از روز عاشورا و در این روزها قرار داشت. ائمه بعدی مثل ابا عبدالله حضرت جعفر ابن محمد امام صادق که در ظاهر در اون معرکه نبودن چه وضعیتی داشتن تا بگیم ایشون چه وضعیتی باید داشته باشه. نقل میکنن یاران امام صادق علیه السلام که هر موقع ما اگر در روزی خدمت امام صادق میرسیدیم و ذکری از ابا عبدالله الحسین به میان میومد، امام جعفر صادق رو تا آخر شب دیگه متبسم نمیدیدیم، تا آخر شب دیگه خنده به لب امام صادق نمی اومد وقتی روز اون روز ذکری از ابا عبدالله به میان می آمد. لذا شما می بینید در احوالات حضرت سجاد نقل کردن که حضرت خیلی روزهای عمرشون رو روزه بودن، موقع افطار که می رسید غذا رو می آوردن خدمت امام سجاد علیه السلام، حضرت شروع می کردن به گریه، می گفتن قتل ابن رسول الله جائعا، پسر پیامبر رو کشتن در حالی که گرسنه بود. بعد انقدر گریه می کردن حتی یبلل من دموعهی تعامو، انقدر گریه می کردن غذاشون از اشک‌ها خیس می شد، اینطور گریه می کردن حضرت. لذا به حضرت گفت اما آن الحزن که این قضی و لبکای که این یقل، وقتش نرسیده که 20 سال دارید گریه می کنید اینطور، قضا میبینید میگید قتل ابن رسول الله جائعا، آب میبینید میگید قتل ابن رسول الله عطشانا. خب دیگه بس نیست، گریهتون نمیخواد کمتر بشه، نمیخواد حزنتون کم کاهش پیدا کنه. حضرت فرمود اون بیان معروفی که فرمودن که یوسف با اینکه یعقوب میدونست زنده است، یعقوب از حزن یوسف و دوری یوسف به اون وضعیت دوچار شد. من چی بگم که 18 تا از اهل بیتم رو در مقابلم ذبح کردن، من چه وضعیتی داشته باشم؟ تعجب میکنی؟ خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه. لذا شما میبینید در مقاتل گفتن که حضرت سجاد وقتی از ابتدای حرکت از کربلا تا شام لم یکن علی ابن الحسین علیه السلام یکلم احدا من القوم فی الطریق، در کل این راه با یک نفرشون یک کلام صحبت نکرد. خیلی هم طبیعیه، کسی که مبتلا به این همه مصیبت ناموسی هست و این همه فشار روش هست دیگه با این آدم‌های پلید و جنایتکار چه صحبتی بکنه؟ یک کلمه هم صحبت نکرد. یک جا بود که حضرت به صحبت در آمد، اون موقعی که رسیدن الی باب دار یزید، رسیدن به در قصر یزید، اونجا مجفر ابن ثعلبه ملعون که یکی از این ساربانها و فرمانده‌های این کاروان بود، یک حرف عجیبی زد، خدا لعنتش کنه، دیگه حضرت به تکلم در اومد، وگرنه در کل راه حضرت صحبت نکردن. گفت هازا مجفر ابن ثعلبه اتا، خیلی معذرت میخوام از محضر شما، از محضر امام زمان، از این مکان مقدس، گفت هازا مجفر ابن ثعلبه اتا باللئام الفجره، من یا یزید، من مجفر ابن ثعلبه هستم، یه سری آدم فاجر و فاسق رو آوردم، یه همچین جمله ای گفت. اینجا دیگه سید الساجدین بعد از کلی تمام این راه به کلام در اومد، گفت ما ولد ام مجفر الام، اون مادری که تو رو به دنیا آورده اون پستره، اون فاجرتره. الا لعنت الله علی القوم